خارج اصول فقه جلسه ششم چهارشنبه 3/8/1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. توفیقی داشتیم روزهای چهارشنبه رو در خدمت مستقیم قرآن باشیم. مستظر باشید، چند هفته ای گفتگوی ما راجع به آیه 41 تا 60 سوره تا 61 سوره بقره است. ارتباط این قسمت هم اینه که همه راجع به بنی اسرائیله. ما به طور انتخابی مباحثی رو انتخاب میکنیم، بلدید دیگه تکرار نکنم. رسیدیم به آیه 54، برخی مطالبش گفته شد، برخی مطالبش هم مانده که انشاءالله امروز بیان میکنیم. یکی از بحثایی که این آیه 54 داره، من یعنی حساس شدم روش که انگوش بگذارم و بحث کنم، تعبیر بارع از خدای متعاله دوبار، فتوبو الى بارعکم فقتلو انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارعکم. ما هستیم و میدانید صفات و اسامی زیادی برای خداوند، اما انتخاب کلمه بارع و چی میخواد؟ اینم از اون قانون استفاده کنید که خدای متعال در قرآن در انتخاب واژه‌ها عنایت داره. و به شما بگم این اصل رو اگر کسی قبول کنه که باید قبول کنه، خیلی چیزا در قرآن آیدش میشه. مثلا یه جا تعبیر عزیز میشه، یه جا تعبیر لطیف، رحیم، ودود، جبار. اینا رو از سر اتفاق نگیرید، در نتیجه دقت میکنید به نکاتی میرسید. حالا اینجا میدونید خداوند میتونست به قوم بنی اسرائیل بفرماید مثلا فتوبو الی خالقکم الی الرحمن الی العزیز. چرا تعبیر بارع میاد؟ ببینید اصلا فرق بارع با مثل خالق چیه؟ چون سوال اینه اینجا چرا لفظ باره، باره یعنی خالق دیگه، میدونید که. ببینید کلمه باره وقتی میریم سراغ فروغ اللغات یا فروغ لغویه ابو هلال عسکری، میگه باره خداوند تنظیم کننده، تنظیم کننده. دیدم بعضی ها معنا کردن حسابگر. خب حالا با قدر چشم‌پوشی قبول کنیم، باره به خالقی میگن که تنظیم کننده است، کنترل کننده است. ولذا در قرآن در اون آیه مبارک اومده الخالق البارئ المصور. اونجا سوال میشه که خالق مگه با باره فرق داره؟ باید بگیم بله، خداوند خالقه، اما از خالق چیزی در نمیاد. اما وقتی میگه بارئ یعنی تنظیم کننده، حسابگر، بعدم میفهمد مصور. لذا وقتی صورت بندی هم میکنه روی حساب و کتاب خداوند صورت بندی میکنه. اینجا به نظر من میدونید به کار بردن تعریف باره میخواد یه سوالی رو جواب بده. سوال اینه که چرا خداوند دستور داد به اقتلوا انفسکم؟ میدونید از اون سوالاتی است که امروزه ممکنه بکنن که این دستور مثلا خشن نبود، این دستور ظالمانه نبود، این دستور قبیح نبود. مثلا شمشیر بردارید شب چراغا رو خاموش کنید به جان هم بیفتید. تعبیر باره میخواد جواب بده، بگه چون خدا تنظیم کننده است، حسابگره. حالا البته ممکنه تنظیم تو صورت فیزیکی باشه، اما تو اخلاق انسانی هم هست. چون باره هست این دستور رو میده. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. گویا میخواد جواب این اعتراض رو بده که حالا من در مطلب بعد پیگیری میکنم و دنبال میکنم. این آقایان وچی که به نظر ما میرسه برای تعبیر باره، البته من جایی ندیدم این نکته رو که کسی مطرح کنه چرا تعبیر باره میاد. البته بعضی از مفسران بزرگوار باره رو معنا کردن به حسابگر، تنظیم کننده، اما دیگه حالا وچی رو بیان کنن نکردن. این که عرض کردم محضرتون دقت کردن تو تعابیر قرآن گاهی ما رو به برخی از نکات میرسونه که ممکن نگاه اول بگیم بالاخره خدا اوصاف زیادی داشته باره گفته شده. اگه عزیز میگفتیم میگفتن چرا عزیز گفته؟ نه، در قرآن کریم ذکر اوصاف بی حساب و کتاب نیست. در واقع جواب این سواله. خب این یه مطلب داشته باشید. مطلب دیگری که به نظر من اینجا باید بهش برسیم، بازم عرض میکنم ندیدم از بزرگان تفسیر کسی متعرض بشه و ما هم که دنبال همین چیزا هستیم، یه نکاتی که هم مثلا به روز باشه، اجتماعی باشه، یه شبهه باشه، از اون بر ما جواب بدیم. و الا حالا همین قصه، همین داستان قوم موسی، میدونید اصلا نحوه مقاتله چجور بوده، کیا رو کیا شمشیر کشیدن، شکل کار چجور بوده، میدونید که خیلی قصه و نکته هست. البته بعضیاش اسرائیلیاته، اما بعضیاش هم به هر حال در تراث دینی ما اومده. من اونا رو واگذار به خودتون میکنم. راه پیشرفت دانشم میدونید همینه. اگر هر که میاد وارد صحنه میشه، صحنه رو خالی فرض کنه و از صفر شروع کنه، باز توان اونم میره تو همونایی که دیگران گفتن. بگذرم ببینید از کجا شروع کنم که بهتر باشه. اینجوری شروع میکنم. میدونید که ما یک حقوق قانونی وضعی داریم. اگر با اصطلاحات حقوق آشنا باشید، نباشیدم حالا آشنا میشید در این قسمت. یک حقوق قانونی گاهی میگن وضعی داریم، یه حقوق طبیعی داریم. وضعی قانونی، خود وضعی یعنی قانونی دیگه، یه حقوق هم طبیعیه. و میدونید که در دانش حقوق دو تا مکتب عمده وجود داره. یک مکتب، مکتب حقوق قانونیه، حقوق وضعیه. طبق این نظر، نظریه، ما قبل از وضع و اعتبار چیزی نداریم به نام قانون، به نام حق. این قانونی که میاد حقوق درست میکنه و در مقابل تکالیف درست میکنه. شما ارث رو نگاه کنید، قانون ارث خداوند اومده قرار داده و لذا یه عده ای از حق ارث برخوردار شدن، در مقابل دیگران هم نسبت به این حق الارث تکلیف دارن. حقوق موضوعه، حق وضعی، حق قانونی، حقوق موضوعه معنی دیگری هم داره، با اینجا اشتباه نش. در مقابل میدونید حقوق طبیعی وجود داره، یعنی اونایی که میگن حقوق واقعا وجود داره و لذا یک حقوقدان یا یک فقیه، دقیق تر بگم اصلا قانونگذار، اون حقوق رو کشف میکنه، نه این که بخواد قرار بده. قانونگذارم کاشف واقعه. مثلا براتون مثال بزنم، یک کسی که صبح میره کار میکنه، یه جنسی رو حیازت میکنه، حالا هیزم باشه، طلا باشه، الماس باشه، هر چه باشه، جمع میکنه. بعد قانونگذار اعتبار میکنه ملکیت این آدم رو بر این هیزمهایی که جمع کرده، بر این طلایی که از لای خاک جمع کرده. اینجا قانونگذار حق درست کرد یا در واقع حقشو تثبیت کرد، حقشو امضا کرد، حقشو کشف کرد. اونایی که قائل هستن به حقوق طبیعی میگن حقوق وجود داره، حتی قانونگذارم اون حقوق رو کشف میکنه، تثبیت میکنه. مثل فقیه، مثال فقه بزنم بهتر متوجه میشید. فقیه مگه قانون درست میکنه؟ فقیه چه کار میکنه؟ دانش فقه میدونی که دانش کشفه، فقیه هم کاشفه، ولی قانونگذار که نیست فقیه. این گروه رو در حقوق طبیعی قرار میده. و همینجا من بهتون بگم، ما معتقدیم بخشی از حقوق وضعیه، هیچ ورایی نداره، قانونگذار میاد جعل میکنه. اینو دقت کنید، خیلی به درد میخوره، حالا عرض میکنم. و الا هیچ ورایی نداره، ماورایی نداره. اما برخی از حقوق ماورا داره، قانونگذارم ولذا قانونگذارم نمیتونه مخالفت کنه، باید در همون راستا قانون جر کنه. میخواد براتون دوتا مثال بزنم. ارث، اگر از شما سوال کنن ارث حق وضعیه یا حق طبیعیه، چی میگید؟ میدونید که ارث اصلشو، فرعشو، ریزشو، درشتش وضعیه. حالا اگر خداوند میفهمد هر کی مرد ارثش بره تو بیت المال، طوری میشد؟ خب بابای من ارث داشته، به من چه رفتی داره؟ نگید خب شما کمکش کردی فلان، نه، فرض کنید من هیچ کارم نکردم، بابای من میمیره، من ارث میبرم. بعد اگه پسر باشه دو برابره، دختر باشه فلان. ببینید اینا از قبل حقی نیست، عرفی نگاه نکنید و عوامانه که یعنی چه. من میدونم الان این صدای من ضبط بشه بره تو رسانه ها، دوباره علمشنگه درست میکنن برای ما. من دیروز داشتم اتفاقی هم شد، یعنی دنبال نبودم، دیدم یه کسی، حالا این ناقلاها چجورم این فضای مجازی واقعا عجیبه آقایون. آخه من تو اون مناظره با آقای سروش گفتم که هر جا حکم غیر اخلاقیه این فقه نیست، شریعت نیست. حالا فقه ممکنه باشه یه گزاره فقهی آقایی بگه، شریعت نیست. لذا یا اون که شما میگید اخلاقیه اخلاق نیست، یا اون که به شارع نسبت میدید درست نیست. بعد دیدم صحبت منو از جاهای مختلف جمع کرده، ظاهرا من یه جا راجع به حاجب صحبت داشتم، حاجب بودن وارث مسلمان از غیر مسلمان، بعد نوشتی که خب اینو چیکار میکنه آقایی که مثلا اینجور میگفت. احترامم کرده بود، بی‌ادبی نکرده بود، ولی به هر صورت واقعا ما تو امنیت نیستیم. بهتون بگم راحت زندگی نمی کنیم، همش باید حواسمون باشه که یه جایی یه چیزی از ما نگیرن. حال جالب اینه که من اونجا گفتم اگر قبول کنیم اون بحث رو، دیگه اینا میدونید برای استفاده این جزئیات رو حذفش می‌کنم. همین دیروز دیدم اومده بود بنده خدا نوشته بود. بگذرم. ببینید اگر این آقا، همین آقایی که دیروز به من اشکال گرفته، اگر من پیداش کنم میگم پسر خوب، اصلاً ارث اصلش، عرض کردم جزئیاتش، شما نمیتونید بگید غیر اخلاقیه، یعنی بگید ارث زن که نصف مرده غیر اخلاقیه، چون شما یه چیزی فرض میکنید به نام حق، در حالی که در ارث ما چیزی به نام حق، البته بعد از جعل شارع داریم ما، بعد میشه حق الارث، اما قبلش نداریم. و من به نظرم آقایان حالا اگر کمک ما هم بکنید بد نیست، خیلی از کشورها چیزی به نام ارث به این شکل ما ندارن، به شکل ما که هیچ جا ندارن با این جزئیات، ولی این که اصلا ارث مرسوم باشه، حالا یا مثلا تفاوت داره یا نه، اصلا میره تو بیت المال. البته وارث این آقا هم اگر نیاز داشته باشه بهش میدن. حالا اینم نمیگیم که مثلا طرف بمیره بچه هاش از گرسنگی بمیرن چون ارث حقشون نیست، نه، بره تو بیت المال، بعد بیت المال مقداری که اینا حق دارن، استحقاق دارن، لازم دارن، رسیدگی بکنه. ببینید بعضی از حقوق این طوریه، قراردادیه، جعلیه، حقوق قانونی بهش میگن. ولی فضلا ما معتقدیم بعضی از حقوق اینجوری نیست، یعنی نباید منتظر قانون قانونگذار باشیم. همون مثالی که زدم، اگر یک کسی بره کار بکنه، اصلا شما فرض کنید ما شرعی هم نداریم، منهاج ملک هم نداریم، قانون حیازت هم نداریم، ولی یه نفر میره کار میکنه صبح تا شب، اینجا میتونیم بگیم که هیچ حقی نداره، همه نسبت به این حق، نسبت به این شی مساوی هستند. این که رفته صبح تا شب جمع کرده با منی که اصلا کاری نداشتم. یا وقتی مثلا من این کتابو می نویسم و اصلا این کتابو من می نویسم، درست؟ آیا نسبت من با این کتاب، نه با این کاغذها، این کاغذها که ممکنه مال شما باشه، آیا نسبت من با این کتاب با نسبت شما با این کتاب مثل همه؟ اصلا کار به دین و هیچی هم نداشته باشید یا نه، اینجا حق طبیعی میاد وسط، اینجا مطرح میشه که حق داره این آقا نسبت به دیگران اولویت داره. ما حق مالکیت رو میدونید از همین طریقم تثبیت بکنیم، حقوق طبیعی. یا مثلا فرض کن یک کسی دیدید و فتوا دادن و میگید اذیت کردن حیوان که دلیلی نداریم، یعنی شما سوزن بردار شب دراز قلندر بیکاره، سوزن فرو کن تو بدن حیوان، این بدبخت، این چیان، این وحشی های متمدن نما بازی هاشون دیدید، این گاو بازها و بعد حیوانات رو به جان هم می اندازن. خب حالا اصلا فرض کنید بحث دین و شریعت و اصلا هیچی، این یعنی چه؟ آخه این چرا بعضیا اصلا تفوه بهش میکنن؟ اینجا حقوق طبیعیه، اینو داشته باشید. این دوستان خیلی اثر داره، میدونید در طول تاریخ اشاعره رو شنیدید دیگه، اشاعره میدونید اینا در واقع چیزی به نام حقوق طبیعی قائل نبودن، به نام عدالت قائل نبودن. عدالت رو میدونید چه کار میکردن؟ به قول امروزی ها پسین دینی معنا میکردن، میگفتن هرچه شارع بفرماید عدل است، نه هرچه عدل است شارع. اینه که خوندید دیگه، هرچه شارع بفرماید عدل است، نه هرچه عدل است شارع میفرماید. میگفتن یعنی که برو دهانت آب بکش، حتی تکفیرم میکردن، دست به تکفیرشون هم بعضی هاشون خیلی باز بود، میگفتن اگر کسی بگه این کفره. من یواش میگم اما با خیلی سوگمندانه میگم، متاسفانه این تفکر الان تو بخش عظیمی از آقایون حوزه ما حاکمه. تا میگه این خلاف عدالته، میگه که عدالت همونیست که شارع فرموده. حالا ما هم که قبول داریم، ما هم که میگیم هرچی شارع فرموده، بس سر فرموده شارعه. آیا شارع تجویز ظلم میکنه؟ میگه اصلا چی میگی؟ ظلم یعنی چه؟ ظلم مال بعده. تو همین یک ماه اخیر، آقایون دو ماه اخیر، من با 3-4 نفر از اینا درگیر بودم، 3-4 نفر. معمولا هم به ناراحتی تموم میشه، چون من ناراحت میشم اونام. بعد یکیشون میدونی چه نوشته بود؟ برای من پیام داده بود، تو بحث امروزمون به درد میخوره، میگه شما میگی که ظلم قبیحه، دیگه ما قبیح تر از به انسان کشتن داریم؟ خب چرا خدا دستو داد به ذبح اسماعیل توسط پدر؟ چه قبحی بالاتر از این؟ ولی دستور داد، حالا دستور اجرا نشد، اما دستور که داده شد اسماعیل رو ذبح کن. ببینید حالا مثلا یک، قطعا شما که تطبیق نمی کنید، ایشون ممکنه صدای منو بشنوه، یه استاد جوان میگه نه 25 ساله، همین 50-60 ساله، ما میگیم جوان تو علم میشه جوان، تو جامعه درسایش که نگاه میکنه همه درسای روزه، عناوین روزه، جالبم اینه. ولی وقتی من بهش پرسیدم توی جلسه گفتم شما واقعا تفکرت با اشاعره چه فرقی داره، اینو به من بگو، توضیح بده، ادعام نکن خب خیلی فرق داره، خب بگو کجاش فرق داره. چون میگه همین عدالت پسین‌دینی، کرامت انسان همون است که ما از روایات، روایتا با همون نظام اتمی کار، نه نظام هرمی و حلقوی، همونجوری که ما میفهمیم. گفتم این تفکر اشعریه. ناراحتم شده بود بنده خدا، به من پیام داده بود که شما میگی که خلاصش این که دمشون گرم، خوب گفتن اشعاره، گفتن خوبم گفتن، خلاصه حرفش این بود. بعد میگه دستور به ذبح اسماعیل داده شده، خب اگه قبیحه نسبت به این آیه هم همینه، به همین خاطرم من اینو مطرح دارم میکنم. فقتلوا انفسکم، ممکنه کسی بگه اقتتال، مقاتله با همدیگه این قبح ذاتی داره، و اگر قائل به حقوق طبیعی بشیم اینا رو چه کار بکنیم، اگر نشیم گفتم دم اشاعره، دلم نمیاد بگم چون خیلی حرف بی خودیه، دمشون گرم گفتند و میدونید اینا حسن و قبح ذاتی رو انکار کردن، عدالت رو انکار کردن، میدونید یعنی عدالت رو میگن پسین دینیه، هرچه شارع فرموده، هرچه شارع فرموده. معمولا هم دیگه نمیان ما هم قبول داریم، ببینید اشتباه نشه، ما هم رو سر میذاریم هرچه شارع فرموده، اما بعد سر تفسیره هرچه شارع فرموده. یکی از آقایون هست میگه ما هیچ دلیلی بر ظلم به غیر امامیه نداریم، دلیلی نداریم. خب نمیدونم، واقعا نمیفهمم، همین که گفتم یه کسی یه حیوانی رو، اصلا چرا حیوان، یه بچه ای رو، یه انسانی رو، اما غیر امامی شکنجش بکنه، عضوش رو قطع کنه و ها کسا، دلیلی نداره. این میشه ها، این توش در میاد. شما میگین خلاف عدل، خلاف ظلمه، میگه که ظلم و عدل رو باید شارع معنا کنه. دیدیدم این درسایی که میرید، میگن تو قانون ملازمه ما فقط دو تا گزاره داریم، از ظلم و قبیح و چی؟ اون یکی چیه؟ العدل و حسن، دیگه هم نداریم. اخیراً هم که بعضی از آقایون گفتن اصلا قانون ملازمه از مزخرفاته، از مشهوراتیست که لا اصله لها. من گاهی هم ناراحت شدم از دستشون، به یکیشون گفتم که آقا این خوندن فقه و عقل حرام که نیست، حالا بگیم واجب نیست، مستحب نیست، حرام که دیگه میتونی بگی حرام، خب اینو بخون لااقل حرفی ما رو ببین رد کن، اشکال نداره من خودم کرسیشو میذارم براتون، ولی بخونید، اینقدر اینجور نباشه حجاب مشمعز کننده معاصرت. حالا اینا حرف جالبی نیست من دارم میزنم، خدای نکرده ممکنه بعضی ادعاها توش باشه، ببخشید، نه ما اون ادعا رو نداریم. به هر صورت ببینید این اشکال به این آیه و اون آیه ذبح اسماعیل میشه. اما جواب ببینید، ما با این که یعنی شما فرض کنید طرفتون بنده هستم که قائلم به حقوق طبیعی و حقوق موضوعه و قائلم به قاعده ملازمه و قائلم به عدالت پیشین دینی، پسین دینی، پیشین دینی، اشعری هم فکر نمی کنم، یعنی اینا در نظر بگیرید. اما ببینید یه جاهاییست که دیگه به مالک الملوک میرسه، اونجا دیگه همه چیز به دست اون مالک الملوکه. شما فرض کنید دستور به جناب ابراهیم جدی بود و فرض کنید برای مصلحتی که شارع میدید، مخصوصا اوج مثلا چی بگم، تسلیم یک انسان، هم تسلیم پدر هم تسلیم پسر، لذا تا پسر شنید گفت چی بود، گفت که یا ابتف الما تؤمر، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، یعنی هم اسماعیل امتحان خوبی داد هم ابراهیم. اینجا ببینید اینجور نیست که دیگه بگیم چرا این حکم آمد. خداوندی که حقوق قرار داده و حقوق طبیعی رو هم احترام میذاره، ممکنه بنا به مصالحی این دستور رو بده. همون کسی که هیزم رو جمع میکنه تا شب، شارع میگه که میفرماید آخر سال یک پنجمش رو بده به اون وعلم و انما غنمتم. بگیم خب این اگر اصلش ظلمه، یک پنجمش هم ظلمه. خب نه، وقتی مساله اقتضا میکنه خود مالک الملوک این کارو میکنه. در مورد خداوند آقای میخوام بگم حقوق طبیعی هم میتواند بنا به مساله البته مورد تصرف قرار بگیره، ولذا اگر اجرا هم میشد به نظر ما با اون اوصافی که از خودمون گفتیم مشکلی نداشت. در داستان بنی اسرائیل ببینید این قوم نهایت پلشتی رو از خودشون نشون دادن. موسی نجاتشون داد، معجزات موسی رو پیش چشمشون داشتن. اینا رو در نظر بگیرید، از ظلم فرعون خلاص شدن، ولی چند روز جناب موسی بینشون نیست. یک دنیا طلب کذای کذا اینا رو گوساله پرست میکنه. خب اینا باید ادب بشن، اینا باید تربیت بشن، اینا باید تنبیه بشن و درس عبرتی باشه، نه برای زمان خودشون، برای همه زمانها. اینجا خداوند این دستور سازنده رو میده. و اینم فراموش نکنید، ببینید من و شما هست که مردن رو نابودی میدونیم. خدایی که این دستور رو میده مردن رو نابودی فرض نمی کنه، انتقال فرض میکنه. خب اگر انتقال از یک نشأه به یک نشأه فرض میکنه، تو داستان اسماعیل مگه نهایتاً چی میشد؟ جناب اسماعیل ضعف میشد، دردی هم میکشید. البته اینا رو خیلی نمیتونه آدم رسانه‌ای بگه، چون میدونید از نعمت جوانی در دنیا هم محروم میشد، اما همون لحظه و همون ساعت با یه زندگی به مراتب بالاتر بهره‌مند میشد. خب اگر دستور خداوند باشه، خدا میگه من چیزی نگفتم، ای از اینجا بره اونجا بنا به مصالحی که بود. یا همین اقتتال، میدونید این توبه شونه، این میدونید مثل چیه؟ مثل اجرای حده. اینو شنیدید؟ میگن اجرای حد خودش رحمته، ولذا امام فرمودن کسی که در دنیا حد برش جاری میشه در آخرت دیگه حد نداره. و فرمودن خداوند اجل و شعنن هست که یک نفر رو به خاطر یک معصیت دوبار عذاب کنه در دنیا و آخرت. ببینید اگر نگاه اینطور باشه، اجرای حدود سخته، طرف داره کشته میشه، طرف داره نقص عضو میشه، اما داره پاک میشه. و این بنی اسرائیل دارن پاک میشن. فتوبوا الی بارئکم، بعدم میفرماید فتاب علیکم، پذیرفت، انه هو التواب الرحیم، یعنی اشاره میکنه که همه اینا رحمت بود. تواب و رحیم، اینجا رحیم به کار میره، برای همین که میخواد بگه همه اینا فلسفهش رحمت بود. بنابراین آقایان این دستور عین رحمت بوده، منافاتی هم نداره که ما حق طبیعی داشته باشیم. یه جاهایی اگر مالک الملوک تصرف نکنه ما بتونیم قضاوت بکنیم، بتونیم داوری کنیم، ولذا ما بتون بگم ما ظلم به هیچ موجودی رو، حتی کافر، اون دیگه حق، چون ظلم حق طبیعی رو از بین میره. بله اگر یه جا شارع مقدس اینا مثلا مزاحم اسلامن، مزاحم دین آوردن مردمن، اینا مثلا سران کفرن، باید از بین برن، این دیگه اصلا مساق ظلم نخواهد بود. خداوندی که همه حقوق رو میتونه جعل بکنه، حتی تو حقوق طبیعی هم میتونه تصرف بکنه، خدای متعال اینو اینجور قرار داده. خب اگر موافقید ما از این فقره، به قول شما جوونا فقره فارسه، از این فقره بگذریم، از 40 تا 61 22 آیه، بریم سراغ آیه 62. فقط همین، فقط 62 خودش یک فقره است، یک به اصطلاح بخشه. امروز من شروع کنم آقایان، تا هفته آینده انشاءالله، تا هفته آینده ادامه بدیم. بلند میخواد تنظیم کنه، حسابگری کنه، تسویه، نه تسویه ها، تسویه کنه. خب اگر موافقید، خیلی بحث داره ها این، هنوز این بند، اما بحثایی است که آقایون تا دلتون بخواد کردن و مراجعه کنید. آیه ای که من میخوام شما رو ببرم، یکی هم همون آیه، بله بذار زد بشم، تکرار میشه، آیه 62 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه آقایان، خب از همون وقتی که نازل شده محل بحث و گفتگو بوده، هم مباحث تفسیری و هم مباحث کلامی و تاریخی. مباحث فقهی شرعیش همین اشاره به این گروه یهود و نصارا و صابئین که اینا چه حقوقی دارن و چه احکامی دارن، آیا این اسپردن از اینها به معنای اینه که قرآن داره به اینها رسمیت میده؟ به قول قانون اساسی ما اینا میشن اقلیت‌های دینی. این از قدیم بحث بوده. مثلا جواهر نگاه بکنید، جواهرالکلام کتاب فقهی این آیه رو میاره. بحث‌های تفسیری هم که زیاد در این باره شده. اصلا آیه چی میخواد بگه؟ جالبه بدانید تجزیه و ترکیبش چجوریه، مبتدا چیه، خبر چیه. البته بحثای ادبی فائده دار ها، نه صرفا تجزیه و ترکیب. بحثای تاریخی هم که باز داشته، مخصوصا صابئین، چون در اینجا صابئین مطرح میشه. صابئین کیا هستن غیر از یهود و نصارا؟ از این آیه در میاد که اینا یه قوم جدیدی هن، صابئین. و خوشبختانه مقالات و نوشته هایی هم در امروزه وجود داره، اینا رو خودتون کار بکنید. یه سوالی که هست اینه که چرا اینجا مجوس نیومده؟ مجوس، آیا مجوس جزء اقلیت از نظر قرآن نیست؟ یهود اومده، نصارا اومده، سابعین اومده، سابعی اومده، ولی مجوس نیومده. و میدونید که محل بحث هم بوده در طول تاریخ. بله، مثلا اینجا بودیست هم نیست. میدونید که در این که بودیست و بودا مثلا از پیامبران بوده و کتابش هم حالا کتاب مقبولی بوده و بودیست مثلا از آیین توحیدیه، یا مثل هندویست و ماتریالیست و نمیدونم اینها دینواره است، به تعبیر ما دین نیست. در خود بودیزم هم محل بحثه. بد نیست یه کاری هم شما این تعطیلی ها پیش میاد. خوشبختانه الان هم که حالا بنا منابع معتبر نیست این گوشی ها، ولی بالاخره یه اطلاعاتی به انسان میده دیگه، بعد به انسان کار بکنه. ولی یه چیزی که آقایان این آیه رو تو این 3-4 دهه اخیر بگم، مثلا تو این 5 دهه اخیر یا تو این 4 دهه اخیر این آیه رو خیلی سر زبون ها انداخته، ادعایی است که بعضیا میکنن به نام پلورالیسم دینی، یعنی تکثرگرایی. میگن نگاه کن آیه داره میگه الذین آمنوا، این مال مسلمانان، هادو، نصارا، سابعین و همه رو پذیرفته. بعدم میگه لا خوف فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همین آقایی که ما این روزا باش مناظره داریم، آقای سروش، فکر کنم همون 30-40 سال، دهه 60 بود، دهه 60 یا اوائل دهه 70 بود، تحت عنوان همین پلورالیسم تکثرگرایی مقالش رو نوشت. البته اندیشه مال غربه، اندیشه مال غربه، مال روشن فکرهای داخلی ما نیست. البته اینا به همین آیم تمسک کرده بود ایشون. یادمه اون موقع ها میخوندم، بله، به همین آیه تمسک شده بود. این باید هفته آینده پیش برسیم این شبهه رو، اگر بقیه بحثا رو مثلا عبور کنیم این بحث رو باید بهش بپردازیم. هفته میدونیم که پلورالیسم تو شعر ما بیداد میکنه، تو اشعار شعرا. چی داره شیخ بهایی؟ یه کسی میگم که آسینش خیلی نوه، بگردید پیدا کنید، نه کنیسه، نه کلیسا، نه مسجد، اون چه مهمه مثلا دل فلانه. بگید آقا
مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی این کعبه و بتخانه
بهانه است، کعبه و بتخانه بهانه است، مقصود توی تو، کعبه و بتخانه بهانه است. یعنی پلورالیسم دیگه چیه؟ منطقه شیخ بهایی فرموده. داریم تو اشعار شعرا زیاد داریم. بلند بگید. بله. منزه مسجد و چی؟
در میخانه خوشایی به روی هم شب و روز که من هم مسجد و از مدرسه بیدار.
بله، خدا حفظمون کنه.
تا
بله، حالا من نخواستم تأیید کنم، بله، حالا یه وقت هفته آینده چنده آدم شاید عمرش نندم، نخواستم تأیید کنم، ولی بالاخره گفتن دیگه. آره، شما بگید که کار خوبی نکردن گفتن، اشتباه کردن که گفتن، برحال امروز هم میگن دیگه، الحمدلله رب العالمین.
یه ندم، ولی اون تو بحث داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نکته‌ای که وجود داره اینه که خب یک گروه اینگار مصلحت تراشی میشه. یعنی همون نگاه اشعریه انگار یک جوری اینجا باید همون سمت رفت، چون این هر جوریش که نگاه کنید، شما فرض کنید الان زمان حضرت ابراهیم باشه، اندازه این داستان اتفاق هم نیفتاده، شما با همین نگاه، با همین پارادایم و با همین پندارهای مثلا فعلی، شما مثلا بفهمید که این قضیه
قرار اتفاقا محض خاطر شما، محض خاطر شما
بگید نه.
یکی از دوستان اخیراً با هم صحبت میکردیم، گفت که یکی از غربی ها کتابی نوشته، البته اون دیده بود، مطالعه هم کرده بود، گفت به قدری قشنگ اینو درآورده، طرف غرب دانشمندم هست، تو دل غربم زندگی میکنه، شما میگید مصلحت تراشی، دور بر خودمون نگاه میکنیم زود قضاوت میکنه. نه بله، ممکنه شما بگید اگر واقعا این نبود شما ذهنتون نمیرفت، بله، ولی اینو نکرد. بعضی وقتا یه واقعی رخ میده، آدم وقت متنبه میشه.
اگر ما بودیم
فی بادی رای قول عربا، بله، من هم تا این حد قبول میکنم، اما اندر تعمل و دقیقه ندید، نگید مصلحت تراشی،
چون یه پیشورزی انگار داره، پیشورزی داره که هر چیزی
که جواب دادم دیگه.
آخه اصلا این چی بودم خیلی بحث داره، چون حضرت ابراهیم میگه انی ارا فی المنامه انی عذاب، اصلا بس عمق اینجا نیست، من اینجور دیدم. همین بعضی بزرگا میفهمیدن اصلا امتحانی نبود که اونو بکور، امتحان تحقق این صحنه است فقط، بقیه ما خواستم کشته نشو.
بله اون که ظاهر بود، اما بعد میگه
فلما اسلم
فنه، میگه یا افعل ما تو امن،
اینو داره همین، ولی این برای این دوتاشو با جمع این دوتو باید کرد.
بعدم خواب پیغمبران که
این واقعیت دیگه،
گفتن بکش زبط کن،
تو قوا نداشت،
بله نداشته باشه، ولی فراهین داره میگه، ولی رفت بچه رو خوابون، مگه همه اینا رو توجیه کنید بگید نبوده؟
نه
اصلا ببینید ما خیلی نمیخواد سری که درد نمی کنه، بله چرا دستمال ببندیم؟
تو روایت هست که حضرت ابراهیم یه جایی دعا کرد که خدایا به جای اسماعیل یک کفشی رو اونو فدا، بعد تو اون صحنه این دعا مثلا در روایت بود بیشتری هست.
یعنی ببینید اگر ما ناچار بودیم خب درستش میکردیم هر جور، ولی نه، خود خداوند تو اون داستان خضر و اون بچه، اونم همینطوره، من یادم رفت بگم این بچه رو میکشه چون
مجازات قبل از
چیه؟
مجازات قبل از زمین جرم دیگه.
بله نه، این خود خداوند اگه قرار بده، یعنی ما قائل به حقوق طبیعی بشیم، ولی بگیم یه جاهایی رو قانونگذار میتونه، قانونگذار نه، قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلام،
بله،
فقیه ها، نه خود خدا، غیر پیغمبر، حتی پیامبرم نه، او که مالک الملوک، فقط خدا او بتونه وتو کنه،
نتیجه میشه قطع قوه ذاتی نداره، این میشه دیگه.
آخه ذاتی یعنی چه؟ ذاتی یعنی بشکافیدش، یعنی مثل زوجیت اربعه، بله
پیشفرزش نیست که حق حیات اصلا،
یعنی دیگه ظلم نیست، بله وقتی این تو شد دیگه ظلم نیست،
پیشفرزش نیست که اصلا چیزی به نام حق حیات نیست، همش نعمت، همش لطف، همش فلان
نسبت به خدا، بله، لذا خداوند میتونه سالب حق حیات کسی باشه، خداوند فقط خداوند.
میدونید حق حیات بیاری این کلمه حق حیات اگر بازم بیاد مشکل ایجاد میکنه، اصلا باید بیاد کلمه حق حیات نسبت به خدا، وقتی مثلا حق حیات میره نسبت به مخلوقات و هم دیگه
اشکال نداره، ما به اعتبار همون برای که محاوره برقرار بشه نمیتونه دهانمون ببندیم بگیم خودش بگیم، باید بگیم حق حیات، مثلا منظور روشن،
مگه مخلوقات حق حیات داره؟
نسبت به
هم
دیگه مشکل اینه که شما آخر کار اومدید نبودید، درسته؟ این درس امروز من جای شما باشم گوش
شما، من اومدم سوال خیلی خوب بپرسم،
یه شد هم تو دارید میگید، منم یک ساعت هفت ساعت ما معتقد به حق حیات هستیم، حق طبیعی، نه حق وضعی قانونی، ولی همین حق حیات رو میگیم که مالک الملوک میتونه بگیره.
من میخواد برفض یک عمر طولانی کنه، با این عمر طولانیش به یک مقاماتی برسه که مثلا در عبادت و در طاعت و اینها به جایی برسه، خداوند مثلا با یه شهادتی با یه چیزی اینها که براش در جوانیش میکنه اینو بهش میده، یا اینکه اونی که مثلا به فرمان شما حالا حد و اینجوری هست اونها رو مصلحتن، یعنی یا جبرانن یا مصلحتن، بگیم بالاخره یکی از این مصلحت این که مثلا اجرای حدی و یا این که بالاخره دفع ظلمی و کفری و اینها بشه، فران کفر باشه، از این جهت باشه، از این مصلحت، یا جبرانن باشه.
شما معیدید، معیدم حرف نمیزنه.
شما اگر مثلا بخواید تو امثال آیه سروش اینا که ذهن و چی مدرن دارن و این بحث طبیعت رو اینها نگاه کنن، با این نگاهی که الان اینجا مطرح شد بحث حق پیدا چیزا خالصا خواهد دیابه برابر رو این هم توی برکن خالصا با این پیشورزها و با این ادبیات نمیشه گفته بوده، این دیالوگ اصلا برقرار باشه، اون یک فضا و چارچوب دیگه، یه شما که یک فضا و چارچوب دیگه دیگه هستن. اگر بخواید نوع استدلال رو عوض بکنید که مناسب مثلا باشه با این جنس افراد این شکلی، استدلال چه شکلی تغییر میدید تو این بحث از ادبیات؟
ببینید، گفت که عدل شیء بر وقوعش و بعد کیفیت به خود جاشون به کیفیتش وقوعش دیگه، همین که دیدید الان دو جلسه شد دیدید یا ندیدید یا گوش نکردید؟
نه میخوام بگم که اون امین یا چی
مثلا گوش نکرد،
اون میخواد بیاد بگه چی، اون میخواد بگه که میخواد بگه چی،
اون میخواد یه مبنای دیگه بگه. درست، شما سازین که شما با اینجور افراد چجور دیالوگ برقرار میکنید؟ من میخوام جواب بدم، ما 6 ساعت برقرار کردیم، برید ببینید این همین شکلش همین. حالا من هی بگم اینجا چیکار میکنیم اونجا چیکار میکنیم فایده نداره، باید ببینید. اتفاقا این اگه سایت زیتون رو دیده باشید، سایت زیتون شما ها جوان ها همین سندتون متاسفانه اختزار نمیکنید، یه حلقه ای بود دهه 60 به نام حلقه کیا، درست؟ که همین آقای سروش و شبستقی و ملکیان و اشکوری و خیلی از آقایون بودن، خیلی اشون بودن حلقه کیا. اینا یک نمیدونم دو ماه نامه بود، هفت نامه بود، خیلی من میخوندم، هم اتفاقا میگرفتم میخوندم حلقه کیان. بعد خب اون فکر کنم جمع شد کارش تایی بعد حواسم هست بینید، الان شده زیتون، سایت زیتون، الان بزنید سایت زیتون، شاید مثلا فیلتر شکن هم باید داشته باشه بخواهد باره چی؟ همین شبه شما رو نه در قالب سوال که شما دارید، اونا در قالب تعجب میگفتن این دو نفر از منم با احترامم یاد کرده بودن، بعضا بیادمن بعضا نه، اصلا میگفتن اینا دو نگاه دارن، دو دیدگاه دارن. بیشترم از آقای سروش تعجب کرده بودن که چرا اومده با یک نفر مثلا به قول خودشون فقدان سنتی خوزنی که لباس حکومت هم داره، لباس هم لباس حکومت گرفته بودن، چطور داره مناظره میکنه اصلا؟ بعد توضیح هم داده بودن آنه شعار بدن که اصلا اینا نمیتونن دیالوگ برقرار بکنن. خوش میکنید
خرق شرق حلال ساده بودن. اگر به پدر مادر قبل از هم به لحظ الان هم که خیلی رواج پیدا کرده با همدیگه رابطه دارن، بعد حالا خدای نکنه نطفه تشکیل میشه بعد ازدواج میکنه، آیا اینم حکم ولد و زنا داره؟
بله، اگر کسی همین مقدار رو برای حلال شدن کافی بدونه، بعضا میگن معاتات در ازدواج، گاهی هم مثلا به برخی از بزرگان نسبت میدن که قائل بوده ولی تو رسالش ننوشته. خب اگر کسی بگه خب اینم مثلا البته به قصد ازدواج این کارو بکنن، نه به قصد هنون قصد ازدواج ندارن یا اینو به انشا نکنن، چون میخوام بگم اون هنگ معاتاد میگه باید انشا بشه، اگر انشا نباشه و همونطور لاوبالیگری باشه اونا هم قبول ندارن. ولی اگر نه پسر دخترن با هم زندگی میکنن، خدای نکرده نطفه‌ای هم تشکیل میشه و این خود همینو ازدواج قرار میدن. اگر کسی بپذیرد که مثلا معاتات در ازدواج درسته، راه داره برای حلال زاده شد.
اونجا تو فقه شما یه اقتراحی فرمودید، تو شرکت اطلاق فرمودید که ما به جای متجزی مطلق بذاریم فقیهی که متمرکزه توی باب بوده و فقیهی که تو همه ابواب مد نظر داده. بعد اونجا یه سوالی برام
اونجا دیگه نمیگیم متمرکزه، هم میگیم اطلاع داره، یعنی اینکه تو هم عموم ابواب قدرت استنباط داره
مطلق.
مطلق حالا اولا میگیم عموم ابواب قدرت استنباط داره، مقابلش کسیه که اگه بخیم متجزی بگیم تو عموم ابواب قدرت استنباط نداره،
تو یه باب داره، تو دو تا باب داره بار. بعد اینی که قدرت استنباط داره متمرکز تر از اونم هست یا نه؟ یعنی به این معنا که مثلا اینجور نباشه که اون مجتهد مطلقه تو همین اصطلاح جدید مجتهد عمومی تو باب مثلا قضا دو سال وقت بذاره برای فتوا دادن، اون یکی هم دقیقا دو سال وقت گذاشته باشه، یعنی اینجور نباشه که اون سابقه بیشتری داشته باشه. این فرض رو چی میگید؟ این فرض هم میگید این متمرکز اون متمرکز نیست؟ این کجای فرض ما میشه؟
خب حال ببینید معیار دو سال نیست که، گاهی دو سال اون با دو سال این متفاوته. نه اگر هر دوش به قول شما حالو فرض کنید مثل همه،
مثل هم وقت گذاشتن،
مثل همه وقت گذاشتن بله. خب بعضی مثلا در روز 5 ساعت وقت میذارن، بعضی 5 دقیقه، ولی دو سال وقت گذاشت. این نه اینا هم فرض نکنید اندازه هم باشه، هر دو متمرکزن دیگه.
پس اون تمرکز که شما گفتید به این معنی نیست که حتما اعلمیت هم از توش در میاد، چون یه جوری من برداشت کردم که
آخه می‌خواستم بگم تمرکز،
چون همون مثال باب قضا رو هم گفتید که آقا افرادی سابقه زیادی دارن تو این زمینه، خب سابقه اعلمیت هم میاره ناخودآگاه تو اون مثلا.
خب اگر دنبال اعلمیت باشیم تمرکز می‌کنیم به اون، ولی خب صرف تمرکز که معلومه اعلمیت نمیاره، منظورم هم نبود. خب بخون گذشته.